بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کتاب‌های متعددی و مطالب گوناگونی از عارفان مشهور و غیر مشهور داریم، از جمله همین کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی که چند روز است موجه‌های مختلف این کتاب برای شما مواضعی را انتخاب کردیم، گلچین کردیم و تذکر می‌دیم که این موضوع یه موضوع باطنی نفس هر انسان هست. اگر از نظر ظاهری ما باید ظاهر را آراسته کنیم و بدن رو به عبادت پروردگار و اذکار و اوراد به مراقبات باید عادت داد، این به خاطر همون مسئله قلبی و درونی انسانه که کم کم بتوانه با این توجهات و توسلات و اذکار و اربعینیات و همین جلساتی هم که در این ایام برای امام حسین علیه السلام منعقد میشه، از همین هم ما خیلی میتونیم استفاده کنیم، استناره کنیم، چون راه میان بر راه امام حسین علیه السلامه و مرحوم استاد ما آموز علی آقای قاضی رضوان الله علیه که گفته میشه 40 سال ایشان در حال قبض بودند، بعد تشرفی به حرم آقا ابوالفضل پیدا کردند و از اونجا برای ایشان روزنه‌های باز شد. حتی گفته میشه ایشان شب‌های جمعه رو از نجف تشرف پیدا می‌کردند به کربلای معلا و وجب وجب این صحن مطهر امام حسین رو ایشون دور می زدن، نماز می خوندن، توسل داشتن، چه بسا از اول شب تا آخر شب. کار ایشون فقط مسئله عرض کنم کربلا و صحن امام حسین و حرم اول فضل و حرم امام حسین نبوده، ایشون حتی در مسجد اعظم کوفه هم اونجا حجره خاصی داشتند، در مسجد سهل هم همینطور تعبدات زیاد داشت، ایشون اعتکاف داشت، تعبد داشت و از اینها ایشون به اون مقام رسید. پس ما نباید بگیم که این اعمال عبادی به درد نمیخوره و باید فقط چسبید به دل. خب ما چگونه میتونیم به دل وارد بشیم، دل رو پاک کنیم، دل رو روشن کنیم؟ از همین توجهات اعمال عبادی و اذکار و این هاست که انسان میتونه نفوذ بکنه در اون باطن قدسی و بتونه خودش رو در حال حضور نگه داره، نه در حال غیبت. مشکل همینه که ما غیبتمون بیشتر از حضوره. اگر ما بتونیم یه نوع مراقبه ای رو در خود همیشه داشته باشیم، یعنی به خودمون تذکر بدیم که ما در محضر خدا هستیم، خدا حاضر است و ناظر است و ما رو میبینه و این تلقینات مکرر در مکرر یه حالی در ما ایجاد کنه که دیگه غفلت رو از ما کم کم بزدایه و از بین ببره. این یک هنری است که دیگه باید خود سالک متوجه بشه. و مرحوم علامه در صفحه 124 این کتاب شریف رسالت الولایه اونجا به همین نکته حساس اشاره میکنن می‌فرمایند که هادا هو الذکر و هو الاشراف علی الحق سبحانه و هو آخر المفاتیح و الله الهادی. می‌فرمایند این ذکر به دوام در قلب، این بابیست برای معرفت نفس و این ذکر قلبی و توجهات معنوی درونی، اینها موجب میشه که انسان اشراف بر حق و حقیقت خودش پیدا کنه. اشراف پیدا کنی که حق تعالی با او هست، همراه او هست، از او جدا نیست. هو اقرب الیکم من حبل الورید. بعد میفرماد و هو آخر المفاتیح. علامه طباطبایی میگه این آخرین کلید از کلیدهای معرفت نفسه. اینکه شما خودتون متذکر کنی، به صورت دائم بگی که ما در محضر او هستیم، که البته یه نخش از طرف شماست، یه طرف نخ، یه سر نخش دست شماست که این سر نخ را باید بکشی تا اون آخرش برسی. بعد عکس میشه. چجوری عکس میشه؟ یعنی شما اول خودت وادار میکنی که من در حضور خدا هستم، این اگر به صورت ملکه در آمد دیگه اون طرف نخ دست او میره. وقتی دست او رفت دیگه او محیط بر شماست، او احاطه داره، شما دیگه خودت در قبضه دست او میبینی و دیگه نیازی نیست که مثل اول هی خودت رو وادار کنی و تلقین کنی. چرا؟ چون دیگه کارت تو کردی، ریاضت کشیدی، زحمت کردی، الان وقتیست که دیگه چشمت به بالا باشه نه به پایین، ببینی از اونجا چه خبرهایی و چه فیضهایی و چه جذبه ها و نفحه هایی میرسه. بعد میفرماد وعلم ان ذکر به هذا المعنا کثیر الورود فی الکتاب و سنه. قال سبحانه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. سوره کهف آیه 28. خب ایشون در رسالت الولایه به همون دعبه کتاب تفسیر المیزانش، ایشون خروج و ورودش به همون ترتیبه، یعنی اول مطلب رو میگه، بعد شواهد قرآنی و روایتی رو بیان میکنه. خب در تفسیر المیزان ما همینطور میبینیم که گاهی میگه بحثون روایی، بحثون تاریخی، مباحث مختلفی رو در تفسیر میگه، حتی گاهی قد بحث عرفانی میکنه، این قلت و قلت میگه، یعنی سوال و جواب مطرح میکنه. تو این رساله هم به همین ترتیبه که حالا اول راجع به معرفت نفس مطالبی رو گفت که در روزهای گذشته گفتیم، بعد اینجا میخواد برای اثبات مطلب از قرآن شاهد بیاره. میفرماید خداوند میفرماید که ای بشر، پیروی نکن از کسانی که ما دل اونها رو از یادمون غافل ساختیم. خب این کار خدا که همینجوری نمیاد عرض کنم که یکی رو محروم کنه از یاد خودش، این لابد خود این شخص نسبت به خودش نرفته دنبال این، زحمت نکشیده، سعی تلاش نکرده. چون در قرآن میخونیم لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. باید تلاش کرد و تلاش رو میبینه انسان نتیجهش، سعیه و صفه یرا، این دیگه وعده خداست. خب حالا اگر یکی بخواد با همین آرزو بگه که بله ما میتونیم یه عارفی بشیم، خب نمیشه. نمیشه. وقتی اینجوری شد، خب از اون طرف هم دیگه چی میشه؟ از اون طرف هم میشه که اغفلنا قلبه، قلبی که صاحبش نره به طرف خدا، اینطور میشه دیگه، از طرف او هم این محرومیت پیش میاد. حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این که با چین اشخاصی رفاقت نکنیم، سراغ اینجور اشخاص نریم. شما باید رفیقت پیدا کنی، اگر اهل الله هستی شما باید بگردی اهل الله پیدا کنی، باید صفا کنی، رفت آمد کنی، رفیق خودت قرار بدی. خب نمیشه که آدم هم چنین هدف بزرگی رو در نظر بگیره و از اون طرف هم برای این هدف از خودش عملی رو نشون نده، زحمتی رو نکشه. خب نمیشه. لذا فرموده فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اینو در کجای قرآن؟ این رو در سوره بقره آیه 200. شما ببینید خود خدا داره آموزش میده با ما، داره میگه چی جوری من یاد کنید. میگه الان تو نظرت پدر مادرت بیشتره یا من؟ یه چیز طبیعیه دیگه. شما الان خودت برگرد خودت ببین، الان بچت به تو نظرت بیشتر میاد، زنت بیشتر میاد، ملک و مالت بیشتر میاد، پدر مادرت بیشتر میاد، کیه؟ خب وقتی شما این همه این هم بیاد جلوه کنه تو نظر دیگه، خدا از کجا جلوه میکنه؟ خدا به ما تعلیم میده که بابا اگه میخوای منو یاد کنی باید همون جوری که پدرانتونه یاد میکنی، که ذکرکم آباءکم. چقدر به محبت به پدرت داری؟ چقدر از پدر یاد میکنی؟ فراموش نمیکنی پدر، حالا زنده باشه مرده باشه فراموش نمیکنی. بعد میفرماید نه از این بالاتر، اشد ذکرا. میگه از ذکر آبا پدران از اونم بالاتر. شما الان تو زیارت عاشورا یا زیارت جمعه یا جاهای دیگر چی میگی؟ شما میگی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و اسرتی و مالی، میگه همه فدای شما باد، پدرم، مادرم، اهل، اهلمون زن دیگه، خانوادم، اسره میشه تمام فامیل، اسره میشه همه فامیل، مالم، همه جونم، همه چیزم. خب این رو یا ما دروغ میگیم یا راست میگیم دیگه، این که میشنوه ما چی میگیم. اگر ما دروغ بگیم، یعنی اگر ما پدر مادرمون بیشتر دوست داشته باشیم از خدا، از امام زمان، از ائمه، اگر از اولیاء الله، مقربان خدا، ما اینهایی که بهش تعلق داریم اینا رو بیشتر از اونا بخواییم، خب این جای انصاف نیست. خدایی که آفریدگار ماست، همه نعمت ها از اوست. بنابراین خودش به ما میفرماید که اذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اگه میخواید من یاد کنید باید اول من در نظرتون بیام، بعد پدرت، بعد مادرت. این یه محکیه که آدم میتونه خودش رو بزنه. حالا کسانی هستن اهل سیر و سلوک دیگه، اهل ذکر هستن، الان ببینن تو وجود خودشون کدوم بیشتر مورد نظرشون میاد، خدا یا پدر مادر یا چیزهای دیگه، تعلقات دیگه. اگه میبینن اونا زودتر میاد تو ذهنشون، پس باید سعی کنن که این قلب رو روش کار کنن که محبتش، علاقش به خدا بره. وقت اونای دیگر هم اگر دوست دارن در راه خدا دوست داشته باشن. بعد میفرماید و ما یتذکر الا من ینیب، در سوره غافر آیه 13 میفرماید اهل ذکر چه کسانی هستن؟ هر کسی اهل ذکر نمیتونه بشه. من ینیب، ینیب از انابت، انابت یعنی توبه و رجوع به خدا، اگر شما مرجع رو خدا قرار دادی و به سوی او توجه داشتی، اون وقت میتونی خدا رو یاد کنی. پس اول باید سراغ توبه و انابه بریم. در جای دیگر قرآن، این دیگه دعوه علامه طباطبایی است که وقتی توی موضوع وارد میشه به یه آیه و دو آیه اکتفا نمی کنه، آیات متعددی میره و هر آیه هم یک معنایی داره برای خودش. و ما یذکر الا اولو الالباب. اونجا گفت من یونیب، صفت متذکر رو بیان کرد که چه وصفی داره. اینجا هم بازی وصف دیگه تو این آیه میگه، میگه کسانی اهل ذکر خدا هستن که اینا صاحبان لب هستن. لب رو در تفسیر گفتن یعنی مغز، عقل، صاحبان عقول، صاحبان مغز، اونایی که مغزشون رو به کار میگیرن، میفهمن که باید چیکار کنن، اونها میتونن اهل ذکر باشن. خب این آیات قرآن بود. بعد ایشون میره توی بخشی از دعای کمیل که اینم شما زیاد خوندید. دعای کمیل این عبارت درش هست: اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، خدای تو رو سوگند میدم به حقی که بر من داری، به اون مقام قدسی که داری، عظیمترین بزرگترین صفاتی که در برداری، به عظیمترین بزرگترین اسماء الهی. خب این قسم میدیم که چیکار بکنیم؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. بیای خدا تمام اوقات شب و روز من رو با یاد خودت آباد کنی، اوقات من رو آبادش کنی. خب این خیلی مطلب بزرگی ها، که انسان بتونه در 24 ساعت در یاد خدا باشه. یعنی خواب هم شامل میشه دیگه. اون چند ساعت هم که خوابی، چون گفته لیل و نهار، لیل و نهار یعنی 24 ساعت دیگه. حالا چجوری میشه تو خواب یاد خدا باشی؟ خب این خیلی روشنه. اونایی که اهل ذکر هستن، شما از اونا سراغ بگیر، برات میگن. اینا وقتی میخوان بخوابن با وضو، با طهارت، رو به قبله، سور مسبحات رو میخونن، آیت الکرسی رو میخونن، چهار قل رو میخونن، لا اله الا الله رو میگن، با ذکر خوابشون میره. خب وقتی با ذکر خوابشون رفت، قهرن خوابای خوبی هم میبینن. توی عالم رؤیا هم میبینی مشغول ذکر هستن، حالا یا تو حرم امام رضا یا حرم امیرالمومنین یا حرم امام حسین. این یه چیزیست که دیگه دو تا چهار تاست برای اونهایی که در مسئله ذکر واقعا زحمت میکشن و چنین حالی دارن که شبانه روز به یاد خدا هستن. اون وقت شما تو دعای کمیل یه همچه مطلبی رو از خدا درخواست داری. خب حالا این بالاتره یا بگیم خدایا به من یه خونه بده؟ کدوم بالاتره عزیز من؟ از شخص بزرگ حاجت بزرگ میخوان. آخه چرا ما اینقدر توجه نداریم؟ یه جایی هم که میریم، یه مجلس امام حسین، یه گریه هست، یه توسله، که یا میگیم مریضمون شفا بده، یا میگیم نمیدونم خونه به ما بده، زن ندارم، چی، ولی از اون هدف اصلی خلقت که باید به اون ما برسیم. اگه همه چیز داشته باشیم ولی اون رو نداشته باشیم، خب قصر دنیا الاخره. اینه که میبینید که دعای کمیل هم اینا رو گفت. تو دعای کمیل اصلا گفته که بیا به من خدای خونه بده، زمین بده، ماشین بده، چی بده. تو دعای کمیل هم هیچ چیزی از حرفا نیست، همش از خداست. لذا اینجا میگه خدایا من یاد تو رو شب روز میخوام، به خدمت که موصوله، تمام اوقاتم میخوام صرف خدمت تو بشه، اعمال اندکه مقبوله، میخوام تمام اعمال ریز و درشت من مورد قبول تو قرار بگیره. بعد اینجا رو ببین چی میگه. میگه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. این خیلی عجیبه. خوب توجه کن به این جمله. میگه من که میگم شبان روز به یادت باشم، من که میگم شبان روز در خدمتت باشم، من که میگم تمام اعمال و حرکات و افعالم طوری باشه که مورد توجه و قبول تو باشه، این به خاطر اینه. خوب توجه کنید، این به خاطر اینه که تمام اعمال و اولاد و اذکار و رفت و آمد و خروج و دخول من همه از یک مشرب و یک مسلک قرار بگیره، وردن واحدا، از یک جا ورود کنم، نه از جاهای مختلف و گوناگون، گاهی به یاد خدا باشم گاهی نباشم. نه، من خدایا از تو میخوام که این هم خب همون در معرفت نفس پیش میاد. شما اگر اون نفس قدسی رو پیدا کردی که اون متصل به خداست، تو اون جایگاه رفتی، حتما این حالت ها برای شما پیش میاد. اینجاست که میگه من یه جوری میخوام با تو باشم که همه چیزم از مبدأ و مصدر تو صورت بگیره، وردم، ورود، دخولم، به هر مطلبی، به هر راهی، به هر کاری، همه و همه با نیت تو، توجه تو باشه و با خواست تو باشه و حالی فی خدمت که سر مدا. این حال توجه به تو رو همیشه سرمدی ابدی داشته باشم. آخه این که انسان گاهی یه حالی پیدا کنه، گاهی هم اون حال رو نداشته باشه. مثلا اگر بیاد توی مجلسی بشینه، یه چند تا از این اهل الله رو ببینه، اون وقت یه حال معنوی پیدا کنه. ولی از این در حسینی که رفت باز هیچی، احمد پوده همون که بوده. این که درست نمیشه. ما مجالس امام حسین، مجالس ذکر، نمازهای پنجگانه که میخونیم، هر کاری که میکنیم به خاطر این که یه حالت سرمدی پیدا کنیم. همطور که دعای کمل میگه، یعنی حالتمون با خدا یک جور باشه، نه ده جور. حالتمون با خدا حالت صدق و صداقت و اخلاص و صفا باشه. اینه که ایشون به این دعا و به اون آیات قرآنی راجع به این که چگونه میشه این معرفت نفس رو تحصیل کرد، میفرماین این راهش همین ذکر خدا و یاد خدا، اون هم یاد سرمدی و یاد همیشگی، نه یاد عرض کنم مقطعی و فصلی، یادی که همیشه باشه. این یه مطلب اینجا. بعد میگه که ولق سمعتو، در صفحه 22 اینجا رو هم برای شما انتخاب کردیم، ولق سمعتو عن بعض مشایخی و قصول عن طریق معرفت نفس. میگه من از بعضی مشایخ، احتمالاً منظورشون همون استادشون مرحوم آیت الله قاضی باشه در نجف، اون وقتی که ایشون خب یه مقدار تحصیلاتشون در نجف اشرف بوده. خب یه دفعه هم که میگه که از پشت دیدم یکی دست روشون هم گذاشت، آقای علامه طباطبایی میگه از پشت دیدم یکی روشون هم دست گذاشت، رو گردوندم ببینم کیه، یه دفعه نگاه کردم دیدم آقای قاضی، مرحوم قاضی است. بعد همونجا به من گفت که بر تو باد نماز شب، به من گفت که بر تو باد نماز شب، تهجد رو از دست ندی. ببینید گاهی اوقات استاد یه جوریه که همیشه حال شاگردش در دست داره، حالا کجا ببینه، چطور بگه، چی بگه، اینه در دست داره، به شرطی که شاگرد قدان استادش باشه. خب ایشون اینطور بود که اینجا میگه بعضی مشایخ، من احتمال میدم که همون آقای قاضی باشه. بله، وقت سؤال عن طریق معرفت نفس، سوال شده از ایشون که آقا ما برای معرفت نفس چه راهی رو برای خودمون، چه راهکاری رو بگیریم. و بعد سوال شد که لمن لم یبین شرعا، سوال شد که آقا چرا در شریعت این مسئله معرفت نفس رو این رو باز نکردن بیان کنن، تحلیل کنن. لملم یبین شرعن و هو اقرب الطرق الى الله سبحانه، در حالی که ما میدانیم که این معرفت نفس از هر طریقی به سوی خدا نزدیکتره، و چون نزدیکتره چرا بیان نشده در شریعت؟ فقال مدظله و ایو بیان فی الشرع لا یروم هذا المقصد و لا یشرح هذا الطریق. ایشون فرمودن چه میگی تو؟ مگر در شریعت چیزی کم گذاشته راجع به معرفت نفس؟ آیا این مقصد رو در جاهای متعددی از شریعت ما میبینیم بیان شده، تو میگی بیان نشده؟ و ایو بیان انتشتر علای روم و هاول مقصد، کدام بیان هست در شریعت که اشاره به این مقصد عالی نکرده باشه و لایش رحادت طریق و شهر نداده باشه این راه معرفت نفس رو؟ یعنی همه چیز شریعت، همه گفته انبیا و اولیا، همه آمدن دعوت کنن مردم رو به سوی خدا. اون وقت شما میگی که در معرفت نفسی چی گفته نشده. اینم یه تکه خوبی بود اینجا که ما فإذا شاهد ربه عرفه و عرف نفسه و کل شیء به. میگه اگر که به مقام شهود برسه سالک الالله، اینجا هم خودش رو میشناسه، هم خدای خودش رو میشناسه، و هم هر چیزی رو هم با همین معرفت میتونه شناخت پیدا کنه به هر چیزی. آخه ما ببینید اشیا رو در قالب دعیت میشناسیم. چرا تو دعا آمده اللهم ارن الاشیاء کماهیه؟ خدایا اشیاء این جهان رو اونطوری که واقعیت داره به من نشون بده، نه اونطوری که در صور ذهنی ماست. خب ما خدا رو یه جایی میبینیم، اشیاء رو یه جایی دیگه میبینیم، ولی اونهایی که اهل معرفت هستن اینها نمیتونن جهان رو از خدا جدا ببینن. امام صادق میفرمون ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. میگه هم قبلش، هم امراش، هم بعدش، همش چشم خدایی، چشم توحیدی. اینجوری میشه نگاه انسان اصلا به این جهان عوض میشه. اینی که شما نگاه توحیدی پیدا میکنی، در اگر که به وحدت برسی، به توحید برسی، نگاهت هم نگاه توحیدی. و حینئذ یقع توجه العبادی موقعه، میگه اون وقت این توجه عبادتی خدا این به کمالش میرسه و به موقعیت خودش میرسه و یحل محله، در جای خودش قرار میگه. ما چون عبادتمون توحیدی نیست و در حجاب هست، نمیتونیم رؤیت کنیم اون جایگاه حقیقی عبادت را، نمیتونیم. اذ بدونی کل ما توجهنا الی فقط تصورنا شیئا کائنا ما کان. میگه اگر تو به اون مقام توحید نرسی، پایین ترش در لفافه میبینی خدا رو، در حجاب میبینی، و اون توجه توحیدی کامل نشده در شما. یه چیزی از خدا تو ذهنت میاد، یه چیزی میاد، ولی اون خدایی که امام زمان داره، ائمه دارن، اون خدایی که عرفا دارن، اون خدایی که خدای وجدانی اونهاست، یقینی اونهاست، خدای بدون حجاب، بدون حائله، این کجا و اون کجا؟ و هذا المفهوم المتصور و صورت ذهنیه، این یه مفهومی که شما تصور میکنید برای خدا، یه چیزی که تو ذهنت شما وارد شده. و کذا مطابقت المحدود المتوهم غیره سبحانه، میگه این غیر خداست. این که شما در نظر گرفتی، چون گام های بزرگی در تحصیل این معرفت بر نداشتی و به همین چیزهای ساده اکتفا کردی، لذا یه صورتی از خدا تو ذهنت به توهم میگی من قربتن الالله نماز میخونم، عبادت میکنم، نظرت اینه که بله همون. ولی اونجایی که انسان کشف حجاب براش بشه و بعد برسه به اون مقام یقین، اونم نه علم الیقین بلکه حق الیقین، چون یقینم مراتب داره. حالا اینا بحثای زیادی داره. میگه فالمعبود و غیر المقصود، میگه این خدای معبود این چنینی که عامه مردم دارن یا اون کسی که هنوز به اون مقام توحید نرسیده، این اون معبود حقیقی نیست، این معبودی که از خودشون میتراشن، درست؟ ولی خب همین هم من میخوام عرض کنم، همین هم تا وقتی انسان نرسیده همین جوره دیگه، تا وقتی نرسیده به اون مقام توحید دیگه چاره ای نداره، چاره ای نداره، همینه. ولی خب اگر واقعا انسان بتونه در این راه قدم بذاره و کوتاهی کنه، نره دنبال استاد، نبره دنبال را تذکیره بذاره کنار، مراقبه را بذاره کنار، توجه نکنه، البته نخواهد رسید. بعد در جای دیگر می فرماید طریق و معرفت نفس هو المنتج لذلک، میگه که اگر بخوای شما راه معرفت نفس رو پیدا کنی، این راه میشه یک راه منتج، یعنی نتیجه دار، به شما نتیجه میده اگر وارد بشی توش، زحمت بکشی و راهش پیدا کنی، به نتیجه خواهی رسید. خب میگیم آقا این راه نتیجه دار معرفت نفس چگونه است؟ و هو ان یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه، میگه باید وجه دل رو، یعنی صورت دل رو کاملا به سوی حق توجه کنی. و ينقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه الى نفسه، میگه باید از هر چیزی که تو رو منصرف میکنه که نمیذاره شما راهت سیر کنی، اینجا باید اینها همه رو کنار بزنید. تا کجا؟ حتی یشاهد نفسه کماهیه، تا به اون مرحله‌ای که حقیقت نفس برای شما کشف بشه. خب اونجا که کشف شد چی میشه؟ وحیه محتاجتون لذاتها الی الحق سبحانه، اونجا دیگه فقر محضه، عجز محضه، اونجا دیگه میبینه که جز حق چیزی نیست و نیازمندی خودش رو کاملا به اون ذات یگانه پیدا میکنه. و ما هذا شأن لا ينفك مشاهدته عن مشاهده مقومه، فإذا شاهد الحق سبحانه عرفه معرفه ضروريه، ثم عرف نفسه به حقيقه لكونه قائمه بالذات، که این مطلب پایانی رو روز گذشته هم یه مقدار اشاره کردیم بهش. پس اون چه که ما امروز توانستیم از این مطالب استفاده کنیم، این که یکی ما باید ذکر دائم رو از دست ندیم، که این ذکر به دوام رو هم عرفا در اون چهار چیزی که مشهوره که میگن مطرح کردن، این ذکر به دوام رو باید داشته باشیم. و دیگر این که از هر شاغل که ما رو مشغول میکنه سعی کنیم از اون کمش شروع کنیم، یواش یواش توفیق میاد دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، حتما توفیق میاد اگر ما در راه خدا قدم بداریم و خلوص رو از ما ببینه، حتما او هم به ما نزدیک میشه. اینها رو انشالله در نظر بگیریم و از همین ایام محرم هم خیلی چیزا میشه انسان استفاده کنه، خیلی چیزا میشه، یعنی عشق حسینی، محبت امام حسین، گریه، توسلات، همه اینها هم یکی از اسباب برای معرفت نفسه. اونها هم به همین منظور مردم را به سوی خدا دعوت میکردن. خطبه هایی که امام حسین روز عاشورا خونده، حالا انشالله وقت بشه براتون عرض میکنم، بخشش توحیدی بوده، صفات خدا رو در اون خطبه بیان میکنه، اونها رو متذکر خدا میکنه. بنابراین امیدواریم که انشاءالله بتونیم از این اجتماعات حسینی و از این مجالس و تکیه ها و حسینی ها و برنامه هایی که در این چند روز همه جا منعقده، چه در داخل کشور چه خارج کشور، الان بعضی ها خب همین فیلم ما رو خارج از کشور میبینن، ما برای همه اونهایی که تو این راه قدم میذارن، راه معرفت، برای همه تون دعاگو هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.